أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون رو در باره روابط اعضای خانواده آسمانی به امانتداری و مصادیقش رسوندیم. چند مستاق دیگه مونده، من اینها رو توضیح بدم، بریم به سراغ آثار امانتداری. یکی دیگه از مصادیق امانتداری اموال هست که خیلی مسئله مهمی است، چون جزء حق و ناس هم هست. انسان گاهی وقتا با اموال مردم سر و کار داره، مثل تعمیرکاری که وسایل مردم رو میارن، اتومبیل رو بهش میسپارن، شرکتی که وسایل مردم رو داره، تعمیرکاری که میاد منزل، یا پول مردم به یه نحوی دست انسان هست، منزل کسی انسان میره، هتل میره، مسافرخونه میره، به هر حال با مال افراد سر کار داره که این جزء حق و ناس هم هست که اگر انسان کوتاهی بکنه به گردنش بمونه، ظلمی بکنه، خیانتی بکنه به مال مردم، این حق و ناس هم هست و تا قیامت و قیامت به بعد گرفتاری برای انسان درست میکنه. که خب باید تو بخش حق و ناس انسان به این مسئله خیلی دقت بکنه که اموالم فردی هست، این موقع این انسان چیزی از کسی در اختیارش هست، خب طرف سپرده باید درست استفاده بکنه انسان. یه موقع میبینید که مسئله بیت المال هست، اتوبوس هست، هواپیما هست، قطار هست که مال بیت الماله. گاهی وقتا من میبینم که کسایی که میرن توی ورزشگاه ها برگشتنه که تیمشون شکست خورده باشه، اموال بیت المال رو که مال ده ها میلیون انسان هست صدمه میزنن. این خیلی خطرناکه، انسان به میلیون ها، ده ها میلیون انسان بدهکار بشه، بسیار سنگینه. امانت اتوبوس رو داشتن، شما سوار شید برید و بیایید، حقی ندارید به این اتوبوس صدمه بزنید، به این قطار، به هواپیما. مبلمان شهری توی پارک صندلی گذاشتن، درخت گذاشتن، اینا همه مال مردم هستش. انسان حق نداره استفاده غیر متعارف از اموال مردم بکنه. یه صندلی تو پارک گذاشتن، وسایل ورزشی در پارک هستش. عرض کنم خدمتتون که هر جا هر چیزی که با مال مردم هست، چه فردی چه اجتماعی، انسان باید دقت بکنه که اینم از مصادیق امانت هست. مال او نیست، فقط برای این هست که انسان ازش استفاده متعارف بکنه. بعضی وقتا ماشین بیت المال هست دست کسی، یا امکانات دیگری هست که حق نداره استفاده های شخصی کنه، یا اگر استفاده شخصی میکنه باید اجازه بگیره از مسئول و مدیر بالاتر و بعد هم به بیت المال حساب بکنه اون رو اجازه داره این کار انجام بده. نوامیس و خانواده های مردم امانت خدا و امانت مردم در دست ما هستن. حالا مصادیق مختلفی داره که انسان باید خانواده مردم رو خانواده خودش بدونه و نوامیس مردم رو نوامیس خودش بدونه. در همه موارد انسان باید به این گونه عمل بکنه. پزشک هستش، باید بدونه بچه مردمی که آوردن دارن دستش میدن برای مداوا، نهایت تلاشش رو بکنه، سهل‌انگاری در مداوای مردم نکنه. در بچه مردم، همسر مردم، مسائل مهمی هستش که پیش میاد، انسان با افراد، خانواده ها سر و کار داره. این را انسان این دقت ها، دقت های بسیار خوبی هستش که باید داشته باشه. یک کسی آمد به امام صادق علیه السلام گفت آقا من اگه یه خانومی رد بشه میتونم از پشت بهش نگاه بکنم؟ حضرت فرمود اگه خواهر خودت یا مادر خودت باشه، ناموس خودت باشه، دوست داری یه نامحرم به خانومت اینجوری نگاه بکنه؟ گفت نه. فرمود خب به ناموس مردم هم حرام نگاه نکن، آلوده نگاه نکن. پس ببین تا این حد کوچک رو که انسان باید رعایت بکنه، تا ببین چیزهای بالاتر که دیگه جای خودش رو داره. دانش آموزها، بیماران، دانشجویان، اینا همه آدم وقتی باشون سر کار داره امانت هست. آموزش عالی هست، دانشجو امانت در دستش. شاگرد هست، شاگرد ها امانت خانواده ها هستن در دست استاد. یک استاد حق نداره بدآموزی بکنه، حق نداره کم بذاره توی آموزش نسبت به شاگردهای خودش. سهلنگاری حق نداره بکنه، این امانت هستن. این مردم مادر اینجا وقتشون هم مغتنم هست، باید درست بهشون آموزش داده بشه. دانشجو پول داده به یه امیدی داره میاد که درسی بخونه. استاد حق نداره سهلنگاری بکنه. زحمات علمی مردم امانت هست در دست ما. یه استاد حق نداره زحمات علمی دانشجوی خودش رو سرقت بکنه. یک انسان حق نداره زحمات علمی یک دانشمند دیگر رو سرقت بکنه به اسم خودش. من یه وقت چند وقت پیش دو تا کتاب دیدم، دیدم که این دو تا کتاب به اسم دو نفرم بود. یه موضوعی می‌خواستم، لازم یه موضوعی کتاب بخرم، دیدم چند تا کتاب تو بازار هست، چند تا رو خریدم. دو تاشون فقط جلد و اسمشون با هم فرق داشت. یه من انقدر ناراحت شدم تحقیقم نکردم که ببینم کدومشون همچین جنایتی کرده. این طرف برداشته کتاب یه نفر رو، فقط اسم خودش رو گذاشته با تغییر جلد داده یه جا برش چاپ کردن. توی موضوع نمیخواست آدم دوزی میکنه، مثلا میره بخشی از کتاب یه نفر رو بی اجازه برمیداره، نصفش رو مینویسه، دو سومش رو. این بی انصاف نصف و دو سوم هم نه، این همه یه کتاب برداشته بود، فقط جلدش رو عوض کرد، اسمش رو عوض کرد و رفته به اسم خودش چاپ کرد. با زحمات علمی مردم، نوشته های مردم امانت است، نمیتونیم خیانت بکنیم. روی مطلبی رو همه رو ما یه استادی رو بدزدیم، این ظلمه. بعد بریم به اسم خودمون یه جا تمومش بکنیم. کارهای تحقیقاتی، پروژه های تحقیقاتی، این اتفاقات زیاد میفته. حالا فقط مسائل این نیست، در شیمی، در فیزیک، در خیلی جا هست اساتید در دانشگاه تو معرض امتحان قرار میگن. دانشجوی تلاشی کرده، روی پروژه کار کرده، یه پایان نامه علمی داره، گهگاهی پیش میاد که استاد وسوسه میشه، مثلا زحمت شاگرد خودش رو سرقت میکنه، بعدم به اسم خودش انجام میده. اینا به هر حال امانت های مردم هستن دست ما. به هر حال انسان باید چیزی رو که درش حق نداره نسبت بهش خوددار باشه. باید حق من نیست، باید خوددار باشه. خب جسمشون، روحشون، روانشون، هوششون، همه جنبه هایی که یک دانش آموز یک کسی در اختیار ما قرار میده امانت الهی هست در دست ما. و نکته اساسی در بخش امانت این استش که وقتی ما با بندگان خدا سر و کار داریم، بندگان خدا امانت خدا در دست ما هستن و خدا هست که مطالبه میکنه از ما. خودش هم متوجه نشه، ولی او متوجه نشه، الله هست که مطالبه میکنه از ما که با بنده من که امانت من در دست تو بود چیکار کردی. اما بندگان خدا امانت الهی در دست، کشور امانت، پست و مسئولیت امانت هست، که حالا اینها رو قبلا هم در موردش توضیح دادیم. پس دایره امانتی دایره کاملا وسیعی هست، شامل همه چیز میشه، شامل فضا، محیط زیست. وقتی میگیم فضا، یعنی این فضا هم که رو آسمون هست امانت خداست. الان تجاوز کرده بشر به این امانت. بعضی از کشورها در اثر خودخواهیشون به لایه اوزون صدمه زدن و همه مردم دارن خسارتشو میدن. این امانت هستش. پس این مصادیق، مصادیق وسیعی هست که تو این چند جلسه در موردش توضیح دادیم. به خاطر اهمیت این مسئله بود که مقدار طولانی کردیم بحث امانت رو. و اگر با همین نگاه به مسئله امانت نگاه بشه که امانت چقدر وسعت داره و چرا امام رضا علیه السلام این سفارش اکید رو این مسئله کرده و خدا چقدر سفارش کرده، متوجه میشیم که اگر مردم فقط به همین یه مورد نگاه بکنن، ما واقعا جامعهمون یه جامعه بهشتی و الهی میشه. واقعا اگر همه مردم همین مقداری که تو این دو سه جلسه گفتیم رو بخوان رعایت بکنن، واقعا موانع ظهور امام زمان برطرف میشه. یعنی دیگه هیچ مانعی برای ظهور امام زمان وجود نخواهد داشت، برطرف میشه. هر که مردم تصمیم بگیرن که به امانت احترام بگذارن. همین، این مقدار انقدر مهم است که به هر حال در معارف دینی معادل ایمان امانت اومده. اساس اسلام معرفی شده مسئله امانت. و این تو بود ایجابیش هست، اگه کسی امانت رو رعایت بکنه این شخص آدم مؤمنیه، اسلامش اسلام پایداریه. فرمودن گول نماز و روزه و گریه مردم رو نخورید. اگه میخواید کسی رو امتحان کنید تو مرحله امانت که دستش هست امتحان کنید. حالا امانت ها مصادیقش مختلف هست. و در بود سلبی هم نبودنش خیانته، خیانت است و موجب بی ایمانی میشه. خب اگر روح امانت داری واقعا حاکم بشه بر یک جامعه، روح امانت داری مردم همه به این احترام بگذارن که آقا چیزی رو که حق من نیست نسبت بهش تجاوز و خشونت و طمع نداشته باشم، چیزی که مال من نیست و حق من نیست، اگر این رو هر کس رعایت کرد، ببینید یه جامعه چقدر از انحرافات دور میمونه، چقدر جامعه جامعه پاکی خواهد بود. این مسئله فوق‌العاده مهمی هستش، انقدر مهمه که پیامبر میفرماید لا تزال امتی به خیر ما لم یتخاونوا و عد الامانه. ببین همه خیر رو پیغمبر آورده اینجا، میگه امت من همیشه در خیر خواهم بود تا زمانی که خیانت نکردن و امانت رو رعایت میکنن. این جامعه جامعه خوبیه، جامعه جامعه پیشرفته‌ای هستش، یه جامعه جامعه اخلاقی آرام. دیگه این همه پرونده ها و دادگاه ها و کلانتری ها و طلاق ها اتفاق نمیفته وقتی امانت داری رعایت بشه. دیگه این همه گرفتاری ها بیشتر وقتی که انسان ناموس خودش رو امانت خدا و امانت خانواده دست خودش میدونه، بچه ها رو امانت خدا میدونه در دست خودش، اینجوری نیست بگه من صاحب بچه هستم، نه، امانت خداست فرزندت، شوهرت امانت خداست در دستت و هر چیز دیگری انسان امانت بدونه، دیگه این همه دعوا و درگیری و گرفتاری و فساد وجود نخواهد. این همه دزدی نیست، این همه کم فروشی نیست، این همه کلاه سر مردم گذاشتن نیست، این همه گرانی و گران فروشی و تورم نیستش، این همه تقلب و قاچاق وجود نداره. وقتی که انسان به امانت برسه، امانت رو بخواد رعایت کنه، مجبور شغل شریف داشته باشه، شغلای آلوده و فساد رو کنار بذاره، یه جامعه میشه جامعه کاملا سالم، کاملا جامعه پاکیزه و پاکی خواهد بود. پس خیلی این مسئله مهمه که رسول خدا میفرماید همیشه امت من به خیر خواهند بود اگر خیانت نکنند و اگر امانت رو رعایت بکنند. خب پس رمز سعادت و پیشرفت و تعالی فرد و جامعه رو حضرت اورده در مسئله امانت داری و خیانت نکردن. و اینقدر این مسئله مهم است که در روایت داریم اصلا کسی که امانت رو رعایت نکنه مسلمان نیست، هیچ، یعنی اصلا از دایره اسلام خارجه. روایتش رو براتون بخونم که باز هم از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. لیس منا من خان بالامانه، از ما نیست کسی که به امانت خیانت بکنه. خب دایره امانت رو هم توضیح دادیم چقدر هست. اگر انسان به دایره امانت توجه بکنه دیگه میدونه که هر چیزی، هر نعمتی که در دستش هست امانت های الهی است، امانت های حسی، امانت های خیالی، امانت های وهمی، امانت های عقلی و امانت های فوق عقلی، امانت های جمادی، امانت های گیاهی، امانت های حیوانی، باز امانت های عقلانی و فوق عقلانی، این امانت هستن. پس وقتی که انسان اینو توجه میکنه که لا یملک لنفسهی یا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، خدا هیچی مال من نیست، هر چه که هست امانت است در دست ما. پس کسی که در واقع به امانت احترام نمیذاره از هیچ جایگاهی نزد خدا و اهل بیت و خانواده آسمانیش برخوردار نیست. اینکه یه نفر امانت رو رعایت نکنه، امام رضا، حالا میرسیم اینا رو الان دونه دونه که میخونیم، آخرش حضرت میگه اگه کسی یکی از اینا رعایت نکنه من امام رضا نفرینش میکنم، چه در دنیا بدبخت باشه چه در آخرت. خیلی مسئله است انسان مورد نفرین امام رضا باشه، حالا هی پاشو برو مشهد در حالی که حضرت داره نفرینت میکنه، مشکل حل نمیشه. انسان باید در صلح باشه نسبت به امام علیه السلام، نسبت به معصوم تا وقتی میره با صلح بره. شما وقتی خودت هم انسان وقتی به یه نفرم خیانت بکنه میخواد پیشش بره، آرامش نداره اصلا، به خصوص کسی که میبینه انسان رو مثل امام ها که ما رو میبینن ائمه، حالا ما داریم خیانت میکنیم به او و فرزندانش با رفتارهای مختلف، بعدم میخواییم که خیر از او به ما برسه، بعد میخواییم حضرت در حق ما دعا بکنه. خب این دیگه مثل اینکه شما برید بچه یک کسی رو بزنید، اذیت بکنید، بعد برید خونهشون توقع داشته باشید ازت پذیرایی کنه، خیرم بهت برسونه، دعا هم بکنه، کمکت هم بکنه. با تو داری دار و ندار این رو بهش خیانت میکنی، بعد چه توقعی داری؟ ما همه وقتی فهمیدیم فرزندان اهل بیت هستیم، مال یه خانواده هستیم، هممون عضو خانواده آسمانی هستیم، باید بدونیم که اهل بیت نسبت به تک تک فرزندانش حساسیت دارن. بچه‌ها برای پدر مادر خیلی مهمن. اینجوری نیست که یه بچه خودشو لوس بکنه بچسبونه به پدر مادر، بعد در حق بقیه خواهر برادرای ظلم بکنه و انتظار داره پدر مادر دوستش داشته باشن. بگه من به شما خیلی حال میدم ولی خواهر برادرامو قلق و غم میکنم. این نمیشه. پدر مادر اصلا نمیپذیرن همچین چیزی. جان پدر مادر تو همه فرزندانشون هستش. پدر مادر دو تا آدم جدا نیستن که پدر مادر بگه من به شماها میرسم ولی شما دهنتون رو من پدر خواهر برادرامو درارم. اونا نمیتونن اینجوری باشن. که جان والدین قاعده انفسکم فی النفوس یا قاعده مهم هستش. آدم ها همه جانهاشون یکی اساسا، یک جان دارن، فقط با بدن از هم جدا شدن، یک روح حقیقی است، بدن ها فقط فرق دارن. لذا شما وقتی داری به یک کسی ظلم میکنی یا خیانت میکنی، این ظلم و خیانت اولا به خودته و بعدا به طرف مقابل استش. پس این اثر امانت خیلی مهمه که امانت اگر رعایت بشه سعادت توی جامعه به سرعت رشد میکنه. امانت داری مساویس با سعادت. یکی دیگه از آثاری که امانت داری داره، در روایت داریم که این کمک به تقویت صدق میکنه. صدق و قدم صدق که قبلا توضیح دادیم نسبت معصوم، اگر انسان امانت داری کنه بدون امام زمان امانت خداست در دست او، خیانت نمیکنه در امانتی که خدا بهش داده، یعنی امام زمان، به حال به کمک امامش میره. ما تو کربلا همه کسایی که به امام حسین کمک کردن کسایی بودن که امانت الهی رو درست، و همه کسایی که در کربلا حضرت رو تنها گذاشتن خائن بودن و به امانت خدا که در دستشون بود یعنی امام خیانت کردن. اگر امام زمان علیه السلام الان آوار است، طرد شده است، تنهاست، مظلومه و غریبه، برای اینکه ما داریم به امانت الهی خیانت میکنیم. خیلی بزرگه این خیانت. خدا کنه ماها توی اونها نباشیم، توی خائنی نباشیم. واقعا سبک زندگی ما، نحوه برنامه ریزی های ما واقعا کمک به حضرت باشه، کمک به پدر آسمانی باشه. اما که انسان یه متخصص معصوم تو زندگیش باشه و بهش توجه نداشته باشه، واقعا خیانت بزرگی است. یه متخصص معصومی که میتونه همه مشکلات جامعه بشری رو حل بکنه تو ماها باشه و ما بهش توجه نداشته باشیم، حتی برایش دعا هم نکنیم، قلبا سوزی نداشته باشیم، آهی نداشته باشیم، دلتنگش نباشیم، طلبی نداشته باشیم، به یادش نباشیم، این نشون میده که ما چقدر به این امانت الهی داریم خیانت میکنیم، چقدر خطرناکه این کار. خب یه کسی که میگه من به امام زمان میخوام خیانت نکنم، فقط راهش چی؟ همونطور که در زیارت عاشورا هم داریم، قدم چی؟ قدم صدق، باید صادق باشه. اساساً امانت داری آدم راستگو میکنه، آدم رو صادق میکنه. اگه کسی امانت دار بود همیشه صدق داره. و خیانت هست که انسان رو واداره به دروغ و دروغگویی و پوشاندن و چیزهای دیگه میکنه. لذا در روایت داریم از علی علیه السلام میفهمد اذا قویت الامانه کسر الصدق. هر وقت روح امانت داری قوی میشه صداقتم زیاد خواهد شد. صدق در جامعه افزایش پیدا میکنه، در خود درون شخص افزایش پیدا میکنه. هیچ لذتی عزیزان مثل این نیست که انسان ببینه با خدا صادقه. وقتی به زندگی خودش، سبک زندگی خودش، به برنامه ریزی های خودش، آرمان های خودش نگاه میکنه تو زندگی، بفهمه با معصوم صادقه، بفهمه با حسین زمانش صادقه، بفهمه با خانواده آسمانی صادقه، با شهدا صادقه، با انبیا صادقه، با صدیقین صادقه، و این هست که لذت میده با انسان، که انسان وقتی که تو صدق هست با اینها، حالا وقتی میری به زیارت حضرت معصومه یا زیارت حضرت عبدالعظیم علیهم السلام، میگی السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، این احساس یکی بودن با پیغمبرهای الهی، احساس صدق خیلی به انسان لذت میده. احساس همگروهی بودن، احساس همدستهی بودن، احساس همحزبی بودن، این که انسان وقتی صدق داره لذت همحزبی بودن با امام حسین برایش سرمستش میکنه. لذت این که تو جبهه فاطمه زهرا، تو جبهه زینب کبراست، تو جبهه علی اکبر و علی اصغر و سکینه و رقیه و ربابه، تو جبهه ابوالفضل العباس هست، انسان همین که احساس بکنه همه حزبی اونهاست، تو دنیا هم گروه اونهاست و توی آخرت با اونها قرار محشور بشه، فوق العاده زندگی انسانو شیرین میکنه و انسانو سرمست میکنه. اللهم اجعلنی من حزبک، خدای من از حزب خودت قرار بده. انسان باید صادقانه ببینه اگه صدق داشته باشه هم حزبی هست. داشت می جنگید در رکاب امیرالمومنین علیه السلام، گفت یا علی ای کاش برادرم اینجا بود. حضرت فرمود چطور؟ گفت برادرم نتونست خودشو به جهاد برسونه. فرمود دوست داشت با ما باشه؟ عرض کرد بله خیلی دوست داشت در رکاب شما باشه. فرمود برادرت هیچی، تا قیامت هر گروهی بیاد، هر انسانی بیاد که قلبن دوست داشته باشه، راست بگه، صدق داشته باشه، که اگر با ما بود در کنار ما می جنگید، خداوند اجر جهاد در کنار ما رو تو نام عملش می نویسه. یک کسی بگه امام حسین من واقعا اگه عاشورا بودم با تو بودم، نمی رفتم تو لشکر عمر سعد، من اگه تو کوفه بودم و صدای تو رو می شنیدم، من خودم به تو می رسوندم. این 8 سال دوران دفاع مقدس امتحان بزرگی بود برای همه کسایی که قرنها گفتن یا حسین، و قرنها گفتن امام حسین کاش که ما با تو بودیم عاشورا می جنگیدیم. 8 سال دفاع مقدس دوران فوق العاده مهمی بود، دوران 30 و چند سال انقلاب، خیلی ها امتحان پس دادن، بسیاری پیروز شدن، بسیاری هم شکست خوردن و فهمیدن دروغ میگن، اهل رزم و جنگ و جهاده با دشمنان خدا و دشمنان امام زمان نیستن، اهل مبارزه با موانع ظهور امام زمان نیستن، اهل نبرد با کسانی که دارن جامعه جهانی رو آلوده میکنن تا امام زمان نیاد نیستن، طالب آمدن حضرت نشدن. این دوران خیلی خشن آدم میفهمونه با آدم. این میشه صدق. امام باقر فرمود کسایی که تو انقلاب ایران کشته میشن، حدیث در غیبت نعمانی هم هست، این حدیث یعنی زمان این کتاب نوشته شده که امام زمان هنوز غیبت کبرا شروع نشده، کتاب غیبت نعمانی رو شما ببینید، امام زمان هنوز تو غیبت صغرا بوده، یعنی هنوز با توسط نواب ارتباط داشته با مردم. این حدیث از امام باقر اونجاست که اگر من انقلاب ایران رو درک بکنم، خودم رو برای ظهور حفظ میکنم. وقتی حضرت در مورد انقلاب ایران سخن میگه، در جای دیگه است البته این حدیث، فرمود قتلاهم شهدا، تمام کسایی که در انقلاب ایران کشته میشن در دفاع از انقلاب شهید هستن. اینقدر سفت امام باقر مهر تایید زده به این انقلاب، به رهبریش، به نظامش، به جهادش، به مبارزاتش مهر تایید زده امام باقر اسلام. حالا کسی بگه آقا من حدیثو باور ندارم، این حدیث از خودشون درآوردن، برید این حدیث رو، شما این کتاب تو مصر هست، تو آمریکا هست این کتاب، برید شما کتابخانه کنگره آمریکا، برید کتابخانه جاهای دیگه آمریکا، کتابایی که قبل از انقلاب چاپ شده، ده ها سال قبل از انقلاب چاپ شده، برید این کتاب ببینید این حدیث هست یا نیستش. خب یه کسی روح جهاد و مبارزه نداشته باشه، این دروغ داره میگه من امام زمان رو قبول دارم و دوست دارم، میگه امام زمان خواهم بیاد عجل الازور، بعد به این نظام کمک نکنه، به مردم کمک نکنه، به انقلاب کمک نکنه، این واقعا یه دروغه. یه کسی من طالب برطرف شدن قربت امام زمان هستم و به ولی فقیه کمک نکنه، ضربه بزنه، این داره دروغ میگه واقعا. این شخص الان داره موانع ظهور رو برطرف میکنه یا نه؟ مؤثرترین فرد هست برای برطرف کردن موانع ظهور یا نه؟ کی میتونه بگه نیست؟ وقتی یه موج به این عظمت تو دنیا را افتاده، به برکت ولی فقیه یا امام یا مقام معظم رهبری یا هر کسی که ولی فقیه، آدمی که بگه من زاویه داشته با ولایت فقیه. خدا رحمت کنه امام گفت فهمون هر کس با ولی فقیه مشکل داره با امام زمان هم مشکل داره قطعا. قاعده است این. یک کسی که روح مبارزه و جهاد داشته باشه نمیتونه انقلاب کنه، نمیتونه راه پیمایی نره بگه 20 بهمن به من چه، نمیدونم فلان روز به من چه، نمیدونم مسائل دیگه به من چه، اعلام موزه به من چه، انرژی هسته‌ای به من چه. این نمیتونه بگه یا اصلا قطعا یه همچین کسی مشکل داره. واقعا از صمیم قلب میگم واقعا در درون خودش حداقل جاهله، حداقل جاهل هستش. فکر میکنه امام زمان رو دوست داشت. تو اگه بخوای امام زمان رو دوست داری باید موانع ظهورش رو بخوای برطرف بکنی. اگر بخوای این کار کنی باید دیگه با امام زمان صادق باشی، با امام زمان واقعا تو بیای تو لشکرش و کمک بکنی، واقعا بیای تو جبهش واقعا باری رو بر دوش امام زمان برداری، ایتامش رو بهش کمک بکنی، بچه‌ای که غریب افتادن از حضرت اونها رو آشتی بدی با حضرت، اینجوری موانع ظهور حضرت، امام زمان رو به دنیا معرفی بکنی، کمک بکنی که همه دنیا امام تو بشناسن، پدرشون رو بشناسن، خانواده آسمانی رو بشناسن. دنیا امام علیه السلام فرمود اگر همه مردم ما رو بشناسن از ما تبعیت میکنن. پس اگر الان دنیا این همه آدم شیعه نیست برای این ما کوتاهی کردیم. گناه این که دنیا شیعه نیست کردن ما شیعیانه. گناه این که دنیا امام زمان رو نمیشناسن گردن ما هست که امام زمان مال ماست. گردن ما بچه هایی هست که بابامون رو داریم، پیداش کردیم. اگه تو بابا رو داری اون آمریکایی امام زمان باباشه، اون آفریقاییه، اون نمیدونم اروپاییه، اون هم امام زمان باباشه، اون حق داره باباشو بشناسه. اگه بشناسه خیلی شوق پیدا میکنه. من خدا شده تو این سفرهای تبلیغی که دارم یه موقعی با اساتید دانشجویان اونجا صحبت میکنم، وقتی که معرفی میکنم حضرت رو، بارها من این صحنه رو دیدم، بارها من این صحنه رو دیدم که وقتی که طرف میفهمه کیه، مثل یه یتیمی که تازه باباشو پیدا کرده. چه جوریه؟ پدر گم کرده، مادر گم کرده که تازه والدینش رو پیدا کرده، به قدری گریه میکنن، به قدری به شوق میان، به قدری زنده میشن که نگو. یه استاد دانشگاهی رو من نیم ساعت باهاش راجع به این قضیه صحبت کردم، دم از پشت میز بلند شد اومد این طرف، صحنه‌اش خیلی صحنه عجیب بود، منو بغل کرد، پسرش هم باهاش بود. خب اینا خیلی هم به راحتی گریه نمیکنن، پسر جوونش دانشجو باهاش بود، منو بغل کرد، مثل یه بچه‌ای که نوزاد داره گریه میکنه، جیغ گریه که نسی فریاد میزد، انقدر من حواسش نبود این برای بغل کردن نگه داشتم، من اون داشتم فشار میداد منو گریه میکرد. وقتی بهش گفتم تو کی هستی اصلا؟ تو اصلا روحت چجوری هست؟ چجوری آفریده شدی؟ اونا همه حق دارن بدونن باباشون کیه، اصلشون کیه، و ما داریم کوتاهی میکنیم. ما فقط برای این باشون دشمنی کنیم. آقا دشمنی چیه اینا؟ ما بله با دولت مردای استکبار، با سران استکبار فقط جنگ داریم که اونا میفهمن و عناد دارن. با بقیه مردم دنیا اونا همه خواهر برادر ما هستن، حق دارن بدونن. عزیزان اهل سنت حق دارن بدونن فرزندان اهل بیت هستن. یهودی ها حق دارن، مسیحی ها حق دارن. همه حق دارن بدونن که پدر حقیقیشون کی است. خب چرا ما داریم کوتاهی میکنیم؟ چرا وقتی میتونیم معرفی کنیم معرفی نمیکنیم؟ چرا وقتی میتونیم زحمتی بکشیم که همه بدونن امام زمان باباشون هست، برن سراغش ورش دارن بیارنش، چرا ما داریم کوتاهی میکنیم؟ ما حتی تو شهر و کشور خودمون هم کوتاهی میکنیم. ما زمانایی که میتونیم موجه های بزرگ و عظیمی ایجاد کنیم عاجز میشینیم، سر جامون کاری نمیتونیم انجام بدیم. خب این خیانت نیست؟ دروغگویی نیست؟ من وقتی میتونم کمک کنم موانع ظهور امام زمان برطرف شه و نکنم، خب دروغ دارم میگم که دوستت دارم، بابا میخوامد، ان یجعلنی معکم، ان یرزقنی طلب سارک، انتقام تو رو روزی من کنه خدا. پس تو الان که تو انتقام روزیت کرده، الان بهترین فصل انتقام گیریه، پس چرا هیچ کاری نمیکنی؟ مقوله نظامی نیست انتقام امام حسین. انتقام امام حسین یه مقوله فرهنگیه. ما فقط زمانی انتقام امام حسین گرفته میشه و اهل بیت و خانواده آسمون، انتقام مادر و فاطمه زهرا گرفته میشه، همه دنیا بفهمن اینا کیان، میشه انتقام. یه کار فرهنگیه، یه کار فکریه. پس ما باید تلاش کنیم، باید سرمایه گذاری کنیم. هر کس هر کاری میتونه بکنه باید بکنه، هر کاری میتونه بکنه باید بکنه. قلم بزنه، استعداد داره، پول میتونه خرج کنه، هزینه داره بده، نمیدونم کار بکنه، تلاش بکنه، سربازگیری بکنه، باید این کارو بکنه. امانت داری در هر زمینه ای انسانو به صدق میرسونه. در مورد امام زمان به صدق، در مورد خودت وقتی فهمیدی خودت کی هستی، دیگه در حق خودت وقتی خیانت نکردی میفتی به صدق، راست میگی با خودت، دیگه دروغ نمیگی. وقتی فهمیدی وظیفت چیه، هی وسوسه نمیشی بذاریش کنار وظیفتو. وقتی میفهمی کی هستی دیگه خیانت نمیکنی در حق خودت، هی شلوازی در بیاری، تنبلی بکنی، سستی بکنی، بیحالی بکنی، شک به خودت راه بدی، بذاری وسوسه بکنه شیطان. وقتی میفهمی دیگه خیانت نمیکنی، چون یه طرفت بهشته یه طرفت جهنمه. شوخی نیست، آدم وقتی بهشت سر راشه و جهنم سر راشه دیگه هی مسخره بازی و لوس بازی در نمیاره، هی وسوسه و شک و تردید و اینا نه. وقتی میفهمه شغل عمل الجنت و النار و امامه، کسی که بهشت و جهنم سر راش هست آدم بیکاری نیست، آدمی نیست که وایس اجازه بده هی یه سره برم نرم، درسته غلطه، راه باید بیفته، آدمه تصمیم باید داشته باشه، باید واقعا بشینه جدول برنامه زندگیشو بذاره. علتی من جدول میدم همه بنویسن، چه حالا اون که خارج از کشورن چه داخل کشور، تو جدولاتون بنویسید ببینید چی کاره هستی اصلا. تو ببینید حرکت به سمت خانواده آسمانی، آخرت، معاد چه جایگاهی داره. الخائنو، این ببینید بزرگترین خیانت، الخائنو من شغل نفسه به غیر نفس. الله اکبر. خائن کسیست که خودشو به غیر از خودش مشغول میکنه، حواسش به کودک عزیز روانش نیست. اگه یه کسی یه بچه تو خونه داشته باشه نوزاد، مادر و پدر به این واکسن نزنن، بهداشتش رو رعایت نکنن، این بچه رو مراقبت نکنن، خیانت کردن دیگه. ولی بچه خودشون نباشه، یه پرستار باشه توی خونه، خائنه. ما وقتی خدا کودک عزیز روانو به ما سپرده به عنوان امانت، خدا سپرده اون خود حقیقی، نه خود جنسی زنانه و مردانه که ما همه قصه هامون یا جنسیه، یا شوهر کردن شوهر نکردن، طلاق دادن طلاق گرفتن، زن ندارم الان که خواستگار ندارم، خواستگار دارم اینو دوست دارم بهم جواب منفی داده، همش بدبختی هامون سر یا خونه است یا ماشینه یا کاره یا شغله، این بخش حیوانی. ما هنوز عزادار بخش انسانیمون نیستیم، هنوز بخش انسانی رو پیداش نکردیم که عزادارش باشیم. اگه کسی عزادار و نگران و دلشوره دار کودک عزیز روانش باشه، میفته به شادی و آرامش، میفته به قدرت، میفته به صداقت، میفته به روال و سرعت کارش، چون دیگه تکلیفش رو میدونه. میگه من یه کودک دارم، خدا امانت سپرده دست من، اون کودک چیه؟ کودکیست از جنس الله به نام فطرت. دیگه نمیگم زن دارم، شوهر دارم، کار دارم، نمیرسم، درس دارم، دانشگاه دارم، نمیدونم طرح دارم، پروژه دارم، پایان نامه دارم، فعلا کار نمیرسم. نه، یه مادر هیچ وقت بچهش رو تحت هیچ شرایطی رها نمیکنه. مادرها رو دیدید حاضر طلاق بگیره بچهش رو نمیکنه، طلاق هم که میخواد بگیره بچه رو بده به من وظیفه دارم این بچه رو بزرگ کنم. در حالی که شرع میگه، قانونم میگه که بچه مال مادر نیست، مال پدر، برای اینکه زن راحت باشه بعد از طلاق، بتونه راحت آرامش داشته باشه، شادی داشته باشه، بتونه ازدواج بکنه اگه خواست ازدواج بکنه، دردسری با شوهر بعدی سر بچه داری نداشته باشه. میگید بچه مال مرد، مرد چشمش نرم، دندش هم کور، ایشالله بره چیکار کنه؟ بره بچه‌شو بزرگ کنه، براش کاری بکنه. زن نباید جور مرد بکشه، بچه مال مرده. ولی با مادر وقتی که این حسو داره نگاه بکنید، حاضر خودشو بدبخت بکنه، بیچاره بکنه و هزار تا گرفتاری برای خودش درست کنه، میگه بچه من باید برسونمش به یه جایی. اگه انسان همین حسو پیدا کنه استاد کودکی که خداوند از وجودش در انسان دمیده، نفخت و فیه من روحی، خدا میاد روح خودم من دادم به شماها، دمیدم تو همه شماها. انسان اگه این حس مادری رو پیدا کنه، حس پدری رو پیدا کنه استاد کودک عزیز روانش، اون موقع است که دیگه خائن نیست. حضرت فرمود خائن کسی است که به کودک عزیز روانش توجه نداره. یعنی چی؟ حدیثش چی بود؟ الخائنو من شغل نفسه به غیر نفسه. خائن کسی است که خودش رو به غیر خودش مشغول می‌کنه. یعنی خودش رو نمی‌شناسه. مثلا این چند سال مارمولک‌ها رو مطالعه می‌کنه. هم سوسک رو مطالعه می‌کنه، پروانه مطالعه می‌کنه، هم سنگ مطالعه می‌کنه، هم بریم نم فلان چیزو بشه، بریم نم دنیا رو بشناسیم، بریم نمیدونم وحوش رو بشناسیم، حیات رو بشناسیم، طبیعت رو بشناسیم. خودت پیچیده ترین، عزیز ترین، گرامی ترین، قیمتی ترین مخلوق خدا خودتی. چرا عاشق خودت نیستی و نمیخوای خودت رو بشناسی؟ چرا از خودت فرار میکنی و ترجیح میدی با بقیه چیزایی که بیرون از خودت هست، با ورزش و این تیم چیکا کرد، اون تیم چیکا میکنه، نمیدونم، اینو بهش میگن خائن. نمیگم کسی که ورزش دوسته یا طرفدار خائنه، یک کسی ورزش میکنه، ورزش دوستم هست، طرفدارم هست، ولی به خودش هم میرسه، تفریحش اونه، ایبی نداره. ولی یک کسی نه، اینجور چیزا اصلی ترین وقتای زندگیشو داره میگیره، بعد دیگه وقت نمیکنه به خودش سر بزنه. اینو میگه خیانت. خیانت این است بگی درس دارم، دانشگاه دارم، دکتر هم، مهندس هستم، پروژه دارم، میخوام درس بخونم. آقا طرح و پروژه و درس و کار علمی سر جای خودش، خودت از دست نری این وسط. تو فردا بمیری نمیتونی به خدا بگی خدا من مهندسم کاری نداشته باشه، من دکترم. نه، بگی من کار علمی دارم، کار علمی قشنگ، خوب، مقدس، لازم، واجبم هست، یه بخشی از امانت داریم همین کار علمیه. ولی کودک عزیز روان نیازهای مختلفی داره. مثل یک کسی بچهش بگه خب من چه کوتاهی در حق تو کردم، به زنش بگه من چه کوتاهی در حق تو کردم، پول خاصی ندادم بهت، طلا خاصی ندادم بهت، مسافرت نرفتی، کافی نیستی. عشق ورزی، مهر ورزی، تأمین نیازهای عاطفی درست، اینا خیلی مهمه. یه بچه این نیست که من پول دادم بهت خب پند. این بچه نازش، ناز میخواد، نوازش میخواد، بوسه میخواد، با پدر بودن میخواد، خلوت میخواد، گپ میخواد، با پدر یا مادر بودن، این ور اون ور رفتن میخواد، مراقبت میخواد، نیازهای عاطفیش باید تامین شه. فقط پول اگه تو پول بهش بدی، آره برو کار کن، برو درس بخون، برو، من دیگه همه کارا کردم. از تو قاعده گفتیم، از سه تا بحث تو مهارت‌های زندگی گفتیم، کوچیکه است مسائل اقتصادی، وسطی که خیلی مهمه عشق، تولید عشق و عاطفه در خانواده و معنویت، عشق جاودانه، اینو باید تولید بکنید. خب ما کودک عزیز روانمون سحر میخواد، شب میخواد، شب جمعه میخواد، نماز جمعه میخواد، نماز جماعت میخواد، قرآن میخواد، روزه میخواد، عزاداری میخواد، هیئت میخواد، کربلا میخواد، سوریه میخواد، اربعین میخواد، قرآن میخواد، انس میخواد، ذکر میخواد، غذاهاش دیگه. از ذکرو، ذکر الله قوت الارواح، یاد خدا غذای روحه. تو چقدر بهش دادی تو طول 24 ساعت؟ چند دقیقه ما یاد خدا میکنیم؟ یاد حقیقی ها، یاد حقیقی یعنی من و خدا. 17 رکعت نمازم که میخونیم 16 رکعتش حواسمون نیست داریم چی میگیم. اگه یه رکعتش دست بیاد، خب بی‌انصاف. یه بچه‌ای که داره غذا میخوره، مثل مادر بگه من یه وعده بهش شیر دادم، خب این بچه یه وعده شیر کافی نیست براش، این باید 20 وعده شیر بخوره تا این بچه رشد بکنه. من یه وعده صبح بهش شیر دادم، حالا دیگه هرچی گریه کنه من ربطی نداره. نمیشه. این کودک عزیز روان دقایق مختصر، چطور بدن صبحونه نهار شام میخواد، وسطش هم کلی آدم جیجی بیجی میخوره. پس روح چی؟ روح به کرات ملاقات با خدا، هم آغوشی خدا، بوسیدن خدا، بوسیدن خانواده آسمانی، اینا رو لازم داره. خب چرا بهش نمیدیم؟ من کار دارم، درس دارم، زن و بچه دارم، نمیدونم اینو اینو این نشد که. منشأ همه خیانت های دیگه و امانت نداشتن ها، خیانت در امانت ها، خیانت در این دوتا امانته، خیانت در خود حقیقیت و خیانت در امام زمان. این دوتا خیانت های یک کسی از خودش برطرف بکنه که من نمیخوام به خود حقیقیم دیگه خیانت کنم، به این کودک عزیز روان نمیخوام خیانت بکنم و به امام زمان هم نمیخوام خیانت بکنم، تمام امانت داری بقیه خودش خود به خود را میفته. مثل دو سر یه زیپ میمونه که دو تا تیکه داره، این دو تا تیکه رو که با هم جفت کردی وقتی زیپو میکشی تا آخر زیپ درست میره بالا، ولی این دو تا اگه خوب چفت نشه وقتی میکشی بالا دنده زیاده ولی هوا در میاد از تو هم دیگه. این دوتا رو ما خوب میزون از اول پایش رو بذاریم. یک، به خودم دیگه نمیخوام خیانت کنم، به کودک عزیز روانم، میخوام به موقع قضاشو بدم، به موقع تیمارش کنم، به بهداشتش برسم. اگه مریض شد، یعنی گناهی کرد، زود توبه کنم، زود درمانش کنم، آسیبهای یه گناهو ازش بگیرم. بدن مریض میشه، کودک عزیز روانم گاهی آلوده میشه، گناه میکنه، مؤمنه، قرآن میگه موقعی مؤمن یا شخص با تقوا ممکنه دچار یه گناه لغزش و فحشایی بشه. خب حالا دچار فحشا شده، حلش میکنه، درمانش میکنه، بعد بهش برسیم، به این کودک عزیز روان. ببین این چقدر قشنگ هماهنگ میکنه وجود مقدس امیرالمومنین. میفرماید که الامانت و الوفا و صدق الافعال. امانت داری و وفا، وفا که خیلی هم مهمه. امام زمان 50% علت غیبت خودشو بیوفایی شیعیان میدونه، بیوفایی 50%، اینکه همدل نیستن، کمک هم نمی کنن، و 50% اینکه وفادار نیستن. حضرت میفرماد امانت داری و وفاداری یعنی چی؟ فرمود صدق الافعال، یعنی انسان در عمل کردش راست بگه، در عمل کردش قدم چی داشته باشه؟ قدم صدق داشته باشه، عملش تایید بکنه. حالا واقعا این شیوه زندگی، سبک زندگیش خیانت آلود نیست. این آدم حواسش به خودش هست، این آدم دوچار خودفراموشی نیست. انسان به محض اینکه شیفته دنیا میشه و دوچار خودفراموشی میشه، با یه زن، با یه شوهر سرگرم میشه، با چند تا بچه سرگرم میشه، با یه شغلی، با یه خونهی، با یه مدرک تحصیلی، با استاد بودن، نمیدونم معروف شدن، با نمیدونم جامعه مشغول میشه و خودش از یاد خودش میره، شروع خیانتش. این آدم آدم ضعیفیه. باز آثار دیگه ای که داره بگم من توی چند دقیقه که این بخش رو هم تموم کنیم، که انشاءالله بتونیم هفته دیگه از بحث امانت دیگه خارج بشیم بریم سراغ بحث دیگری. از نبی اکرم هست، خیلی زیباست این، صلی الله علیه و آله و سلم. الامانتو تجلب الغنا و الخیانتو تجلب الفقر. امانت بینیازی میاره، رشد اقتصادی میاره، نه فقط غنا در اقتصاد، غنا در همه بخشای انسان میاره، هم در بخش حس، هم در بخش خیال و فهم، هم در بخش عقل، هم در بخش فوق عقلی غنا میاره، یعنی قدرت میده به انسان، انسان رو اشباع میکنه. امانت داری تو هر بخشی که شما رعایتش میکنی، تو همون بخش هم اشباع میشید. پس وقتی میگه غنا، تجلب الغنا، یعنی غنای مالی و اقتصادی میخوای، تو بخش اقتصادی خیانت نکن. گرون فروشی، کم فروشی، ظلم، خمس ندادن خیانت، زکات ندادن بزرگترین خیانت هاست، انفاق نکردن خیانته، اینا خیانته. انسان امام زمان فرمود لعنت خدا بر کسی که ذره ای از مال ما تو مالش نگه داشته باشه، یعنی خمس نداشته. امام زمان خدا لعنت میکنه. یک کسی که امام زمان لعنتش کنه دیگه میخواد خیر ببینه تو زندگیش، میخواد به آرامش برسه تو زندگی، میخواد یه روح آرام داشته باشه، یه زندگی شاد داشته باشه. آقا وقتی کسی خمس نده زندگیش دائما تو لجنه، دائما میکروب تو زندگیش میاد. کسی اهل خمس نیست، اهل زکات نیست، با اینکه خدا تضمین کرده که اگر کسی اهل خمس و زکات باشه من تو همین دنیا 1 تا 700 برابر بهش برمیگردونم. یک کسی خدا رو انقدر قبول نداره و میترسه، باور نکرده و ایمان نیاورده به این الله، این چجوری میتونه شاد زندگی کنه؟ چجوری میتونه آدم آرامی باشه تو زندگی؟ چجوری روی خوشبختی رو میتونه ببینه؟ چجوری امکان داره؟ میگه شما تو هر بخش امانت رو رعایت بکنید، تو اون بخش به غنا میرسید. ببینید الامانت و تجلب الغنا کلی است، مطلقه. هر جا تو هر بخشی از این پنج بخش شما امانت رو رعایت بکنید، به قدرت و غنا میره، زود به ثروت میرسه انسان. اگه عالم باشه خدا بهش برکت علم میده. هر کاری باشه، امانت دار باشه، مهندس، خدا تو طرحش بهش برکت میده. دکتر، خدا تو رشتهش بهش برکت میده. تاجر، تو کارش بهش برکت میده. عالم در علمش، عابد در عبادتش بهش برکت میده خداوند تبارک و تعالی. گاهی وقتا با دو رکعت نماز به جایی میرسه که یه نفر با 50 سال عبادت میرسه. این دو رکعت برکت پیدا میکنه، برکت میده خدا بهش وقتی کسی امانت دار میشه. ولی خیانت ها تجلب الفقر، خیانت فقر میاره، نداری میاره، گرفتاری میاره، کمبود میاره وقتی انسان خیانت میکنه. چه خیانت های فردی، چه خیانت های جمعی. یه موقع بینی یه وزیر خیانت میکنه، یه رئیس جمهور خیانت میکنه، مجلس خیانت میکنه، نماینده مجلس خیانت میکنه، دامانش خیلی وسیع هستش. تو همه جا این دامنه داره، کلی هست، عرض کردم خدمتتون. باز دقت کنید، علی علیه السلام، اذا ظهرت الخیانات ارتفعت البرکات. وقتی خیانت ها شروع میشه و هی زوای زوای زیادتر میشه، افراد خیانت هاشون زیاد میشه توی جامعه، مردم به هم رحم نمی کنن، ارتفعت البرکات، برکات دیگه میره توی جامعه. وقتی مردم تیز میشن، هار میشن نسبت به هم دیگه، تند میشن، خشن میشن، متجاوز میشن در حد هم دیگه، انواع تجاوزها و آزارها، برکات میره. در نقطه مقابل قرآن چی فرمود؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن، ما از آسمون و زمین بهشون برکت میدیم. بارندگی رو خوندیم دیگه، احادیث یادتون هستش. کجا بارندگی کم میشه و قحطی آب میاد، برکات کم میشه، برکات طبیعی. میوه ها آسیب میبینه، درخت ها آسیب میبینه، گندم ها آسیب میبینه، معادن مشکل پیدا میکنن. کجا بارون کم میاد، کم آبی میشه؟ جایی که مردم گناه میکنن، معصیت میکنن، خیانت میکنن در حق هم دیگه. آسمان با انسان قهر میکنه، طبیعت و فرشته ها با انسان قهر میکنن. همه چی دست فرشته هاست، دست خداست. طبیعت خودش یه فرشته است اصلا. همین که میگم طبیعت، طبیعت میلیاردها فرشته خدا این طبیعت رو دارن اداره میکنن. طبیعت روح داره، طبیعت فهم داره، طبیعت فکر داره، عکس العمل نشون میده در مورد کارهای ما. طبیعت، امام صادق تو نقش فرشتگان توضیح دادیم در شرح دعای سوم صحیفه سجادیه، حضرت به رعد و برق سلام میکنه. رعد و برق فرشته های خدا هستن. با ماه ناکن چقدر قشنگ سخن میگه. آقا انسان وقت خیانت میکنه، ظالم میشه، خشن میشه، تند میشه، طبیعت باهاش قهر میکنه. در روایت داریم بارونی که سهم این کشور هست میره یه جای دیگه میباره. نگیم خب کشورهایی که گناهکار هستن پس چرا اونا مشکل آب ندارن؟ چرا اونا برکت گرفتاری خاص خودشون رو دارن؟ مال اونا بی برکتی هست. ولی از نظر اقتصادی میگم اونا از ما بهتر هستن. چرا؟ چون خدا میگه به اینا من آخرت قرار نیست بدم، دنیاشون رو بهشون میرسونم هر جوری هست. تا یه حدودی، اونم نه کامل. بعضی از چیزای دنیاییشون رو بهشون حال میدم واقعا. اون دیگه نداره، اون آخرت نداره اصلا. ولی شما که آخرت داری، میخوای آخرت داشته باشی، گناه بکنی، طبیعت باید قهر میکنه، بی برکتی میاد. یادمون نره این حدیث علی علیه السلام، اذا ظهرت الخیانات ارتفعت البرکات. هر جا خیانت ها زیاد میشه، برکات میره. حالا شما این آقا یه موقع میگه آقا من نمیدونم کار اقتصادیم چرا اینقدر شکست میخورم. ببین یه خیانت تو زندگیت نیست؟ ببین تو کار اقتصادی، تو خمس، تو زکات، توی بحثای قیمت گرونی، کارهای دیگه خیانت نکردی؟ در حق مردم گرون فروشی، کم فروشی نداشتی؟ دست دوم فروشی و بنجل فروشی نداشتی؟ جنس قاچاق نفروختی؟ بدون که ببین سر مردم جای کلا نذاشته انسان برکت میره. یا خیلی زحمت میکشم تو خونه، خیلی زحمت میکشم، بچه‌ام خوب تربیت نمیشن، ببین یه جا حتما خیانت وجود داره. خیلی تلاش میکنم اما خانواده‌ام دوستم ندارن، ببین یه مشکلی هست، یه جایی ما داریم کارو خراب میکنیم. خیلی زحمت میکشم، میرم کلاس سی دی گوش میکنم، کتاب گوش میکنم، میخونم، میرم کلاس، ولی هیچیش یادم نمیمونه. بله یه موقع مسئله جسمیه، ما الان به همه داریم میگیم حتما اونایی که ضعف حافظه دارن حتما ویزیت بشن، تو برنامه هاشون بنویسن که بهشون برنامه تقویت حافظه بدیم، اون عیبی نداره. الان کپسول حافظه هم آوردیم هست بیرون، هر کس حافظه ضعیفه کپسول خوبی هم هست بگیرن تقویت کنن، خیلی هم موثره، استفاده کنن. ولی همیشه هم این نیست، آدمایی داریم که خیلی خوششون هم قویه، مشکلی ندارن، اما چون روحشون روح ظالمی هست نسبت به خودشون، حداقل علمشون و سوادشون یادشون میره. خواب میبینه خوابای قشنگ یادش میره، میگه دیشب خواب امام حسین رو دیدم، یادم یه صحنه از امام حسین ولی بقیهش یادم نیست. دیشب خواب فاطمه زهرا رو دیدم ولی یادم رفت خانم به من چی گفت، داشت با من حرف میزد امام حسین، بهش گفتم یا امام حسین من مشکلم اینه، حضرت داشت به من میگفت که مشکل تو چجوری حل کن، ولی یادم رفت. قرآن چی میگه؟ اتت که آیاتنا فنسیت و فکذالک الیوم تنسا. مسئله قیامت فقط نیست، تو دنیا هم وقتی شما یادت میره آیات الهی، هرچی میفهمی رو میذاری کنار، به شعور خودت ظلم میکنی، خیانت میکنی، هرچی خوندی و مطالعه کردی و یاد گرفتی و انگار که یاد نگرفتی باش رفتار میکنی، سر به زنگا فراموش میشی. بعد میگه چرا زندگی به اینقدر شکست توش هست، چرا من تو زندگی زناشویی، تو تربیت، تو کار اقتصادی، تو کار علمی، همه جا من شکست دارم؟ برای اینکه تو حواست به خودت نیست، خیانت میکنی، برکت میره کارت، به خنسی میخوری. تو معنویت به خنسی میخوره، خیلی نماز شب میخونه، روزه میگیره، ذکر میگه، ولی اصلا ارتباط برقرار نمیشه، اصلا بال در نمیاره، یه خواب قشنگ نمیتونه ببینه، یه جا ظلم میکنیم به خودمون. خیلی کار علمی میکنه، تلاش میکنه، ولی خب میگه من چند برابر دیگران درس میخونم اما میرم سر جلسه امتحان یادم میره. زحمت اقتصادی میکشن برکت نداره و و و و خیلی کارهای دیگه. بعد یه کسی میبینه که نه نصف اونا کار کرده، یه پنجم این کار کرده، یه دهم این کار میکنه، ولی چقدر کارش رشد پیدا میکنه، چقدر کارش برکت پیدا میکنه. ببین اون چجوری سبک زندگی، اون چیه؟ یه قصه بگم اگر نشودم دیگه، حالا گیر شما میاد، اونا که گوش نمیکنن دیگه فیلم بهشون نمیرسه، ببین نداره. یه همدرسی داشت مرحوم مقدس اردبیلی، این هر وقت با هم مباحثه میکردن مقدس تو بحث برنده میشد، تو مباحثه این هی میرفت بیشتر درس میخوند، میگو من برم شب بیدار بمونم تا صبح درس بخونم که غلبه کنم فردا. بعد میومد بازی مقدس، به مقدس میگم تو چقدر درس میخونی آخه، تو همیشه میبری. مقدس میگم یه مقدار درس میخونم، بقیهش هم نماز شب میخونم، عبادت میکنم، کارهای دیگه دارم. دیدی بابا این سوراخ‌ها رو گم کرده بود، فکر میکرد اگه فقط هرچی درس بخونه خیر و برکتش اینجا. بابا خدا اگه قراره هوش حافظه تقویت بشه، تو یه کسی یه بار میخونه میره 20 میشه، یه کسی 5 بار میخونه میره قبول نمیشه. اگه حواست باشه تو به کودک عزیز روان خیانت میکنی، به خدا به این کودک میگی ببین من فردا امتحان دارم بی خیال، یه هفته از کنکور دارم بی خیال. من خیلی این حرفو میشنم، ما کنکور داریم برنامه‌مون رو اجرا نمیکنیم، کنکور داریم نماز اذان و اقامه و تعقیبات، هیچ یه نماز. حالا برو همینج به کودک عزیز روان نماز میخواد از تو، هول نشو، نماز بهش بده، نگو دیر میشه. وقتی خیانت میکنی بی برکت میشه، وقتی اذان میگن کارهای دیگر رو داری انجام میدی بی برکت میشه کارت. اذان یعنی ول کن بدو بیا، خیانت نکن. وقتی به اذان و خدا میگی بی خیال، یه دفعه فرشته ها و دنیا هم به تو میگن چی؟ بی خیال، برو بدو ببینم چیکار میکن، بدو برو میرسی ببین خیر و برکت پیدا میکنه کارت. نمیشه عزیزم، آروم باش، راحت باش، به همه به موقع غذاهاشون رو بده، خدا هم برکت بهت میده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میکنیم با هم دیگه. نیتمون چیه؟ با استرار، با حس بدبختی، با حس یتیمی، با حس بیچارگی، با حس گرفتاری. استرار یعنی این، مستر یعنی این. باید این حسمون تو دعامون باشه. دعا کنیم برای برطرف شدن موانع ظهور پدرمون، اماممون، برطرف شدن همه مشکلات همه مردم روی زمین، مسلمین، مستضعفین، شیعیان، گرفتاری های همه مردم رو نیت بکنید. مریضان، مریضان منظور، گرفتاری های خودتونم نیت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما. و اینکه ایشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، سربازان فداکار و فرزندان وفادار حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.